يا بهمش میوزد از کربلای تو ای صد هزار جان گرامی فدای تو تو هر چه داشتی به خدا رام دادی ای حسین فردا خداست جل جلاله جزای تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. مصحف نوری و در واژه و معنا تازه، وحی آیات تو هر لحظه و هر جا تازه. هرچه تکرار شود نام تو تکراری نیست، ما و شیرینی این شور سراپا تازه، و جهان داغ تو را تازه نگه داشته است، نه نگه داشته داغ تو جهان را تازه. موج در موج به سر می زند و می گرید، مانده داغ لب تو بر دل دریا تازه. آه ای کشته افتاده به هامون زخمی، آه ای غربت تو، آه ای زخم تو در غربت صحرا تازه. قتلگاه است و قماوای بنیه قتلوک، مانده در عرش خدا ناله زهرا تازه. ای که امروز جهان مات شکوه تو شده است، مانده غوغای تو در جلوه فردا تازه. تا که غم هست و حرم هست و علم هست و قلم، جلوه توست در آینه دنیا تازه. صلی الله علیک یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه المظلوم یا ابا عبدالله. بینندگان ارجمند، مخاطبان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعهد، سلام علیکم، وقت شما به خیر، عزاداری ها مقبول. انشالله که این روزها و شبها رو قدر بدانیم و این عرض توسل ها و ذکر مصیبت ها مقدمه باشه تا معرفت بیشتری نسبت به امام پیدا کنیم و در این مسیر انشالله ما هم ملحق بشیم به کاروان کربلایان و عاشورایان. خیلی خدا رو سپاسگزارم، توفیق دارم امروز در خدمت شما باشم در قالب ویژه برنامه سوگواره و استفاده کنم از محضر استاد ارجمند، کارشناس گرامی، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، تسلیت عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور ارزشمند حضرت عالی و عزیزان بیننده برنامه هر جایی که شرف حضور دارن، عرض سلام و ادب دارم. آرزوی قبولی عبادات و طاعات و عزاداری ها و سوگواری ها و خدا رو شاکر هستم بر نعمت ولایت و تشیع و محبت اهل بیت علیهم السلام و اینکه در جرگه شیعیان اون حضرت هستیم و در جرگه سوگواران ابا عبدالله علیه السلام. انشالله که ما هم قدر بدانیم این نعمت رو، نعمت ها رو، و انشالله ادای وظیفه بکنیم در محضر معصومین علیهم السلام در خدمتتون
هستم ان شاء الله. الحمدلله توفیق داریم اون هم شبکه‌ای که به نام حضرت ولیعصر هست ان شاء الله نگاه خاص حضرت شامل حال ما و بینندگان ارجمند برنامه ما بشه. این روایت صحیح از تاریخ مستند و صحیح ما بتونیم دریافت کنیم وقایع و اتفاقات کربلا و عاشورا رو خب خیلی نقش داره برای اینکه ما انشاءالله رنگ و بوی حسینی بهتر و بیشتری بگیریم. وقت چقدر خوبه که حضور ارزشمند شما در این برنامه منجر میشه که ما با تاریخ بهتر و بیشتر آشنا بشیم. خیلی فقیریم، خیلی گاهی وقتا دوریم و امیدوارم این به برکت این شبها و روزها هم منابر ما، هم اشعار ما، هم مدعی های ما از روایت صحیح تاریخ بیشتر انشاءالله برخوردار بشن. حالا من چند تا سوال خدمتون مطرح میکنم انشاءالله جواب بگیریم. سال اول این که در منازلی که حضرت سید الشهدا قبل از کربلا داشتن به منزل ثعلبیه رسیدند و خبر شهادت حضرت مسلم رو دریافت کردند. این که چرا حضرت بعد از اینکه بالاخره پیمان شکنی کوفیان بود دیگه، چرا حضرت باز نگشتن به مدینه؟
بله سوال خوبی است. روزهای قبل هم که در محضر عزیزان بیننده بودیم اشاره به منازل میان مکه و کربلا کردیم و عرض کردیم که در این منازل حالا حدود 37 منزل بر اساس اونچه که از دقت هایی که در این زمینه شده و اشاره شد برخی به صورت میدانی رفتن و هر شاید که تحقیقاتی انجام دادن. خوب حالا این منبع رو هم معرفی بکنم. کتابیست از آقای علی ابن حسین هاشمی به نام الحسین فی طریقه الی الشهاده، شخصا رفته و در قبائل و اینها بررسی کرده و مسیر رو، مسیر حرکت ابا عبدالله علیه السلام از مکه تا کربلا رو دقیق گزارش کرده.
اسم کتابی که دیگه بفرمایید.
حسین علیه السلام فی طریقه الی الشهاده، علی ابن حسین هاشمی.
ترجمه فارسی هم شده؟
اطلاع ندارم اما برخلاف اصل کتاب، کتاب ارزشمندی است و عرض کردم بر اساس همین تحقیقات حدود 37 منزل از گزارش های تاریخی برمیاد که دیروزم عرض کردم اگر بخوایم یک ذوقی به خرج بدیم خود مدینه، مکه و خود کربلا رو هم اضافه به این 37 بکنیم چه هم 40 منزل میشه. و یکی از این منازل که منزل معروفی است، البته توقف ابا عبدالله علیه السلام در این منازل متفاوت بوده. تو بعضیش چند لحظه توقف کرده، آبی برداشتن در حرکتی کرده، استراحت مختصری، تو بعضی یک به اصطلاح شب هم ماندن، گاهی یک شبانه روز ماندن، متفاوت بوده. و منزل ثعلبیه ارشاد که اون منزلی است که گفته شده در اونجا خبر شهادت مسلم رسید به امام سلام الله علیه. دو نفر از کوفه آمدند در اونجا به امام برخورد کردند و امام سلام الله علیه وضعیت کوفه را ازشون سوال کرد. اونها یه مدل ابا داشتن در حضور کسانی که پیش امام بودن مطرح بکنند. امام فرمود که نه، اینها غریبه نیستند و لذا گفتن خبر ناگوار شهادت مسلم بن عقیل رو گفتن. ما کوفه رو درک نکردیم مگر اینکه مسلم بن عقیل رو اسیر کردند و به شهادت رسید و امام ناراحت شدند، آیه استرجاع بر زبان جاری کردند، انا لله و انا الیه راجعون. برادران مسلم اونجا بودند و عرض کنم که ولذا اونهایی که از کوفه این خبر رو رسوندن به امام عرض کردن که به هر حال رفتن شما به کوفه با این وضعیتی که پیش آمده به صلاح نیست. و برادران مسلم گفتن که ما همراه هستیم با شما و باید انتقام خون مسلم رو بگیریم. و امام سلام الله علیه خب بعد از شنیدن این خبر ادامه مسیر دادن که سوال حضرت عالی و خیلی وقتا این سوال مطرح میشه که چطور امام وقتی که دیگه پیک اصلی ترین پیک امام، در واقع سفیر امام، اولین سفیر امام مسلم بن عقیل، با این بیوفایی کوفیان مواجه شده و کوفیان به هر حال پشت او رو خالی کردن و او رو به هر حال در مقابل نیروهای ابن زیاد تنها گذاشتن و منجر به شهادت او شده، پس کوفه با این وضعیت چه تضمینی دارد؟ بله. که امام سلام الله علیه همچنان ادامه مسیر بده، آیا با این با اون استراتژی های نظامی و به هر حال تدبیری که باید در اینجور موارد به خرج داد سازگار هست یا خیر؟ خب با دو منظر به این مسئله میشه نگاه کرد. من سعی میکنم کوتاه عرض بکنم و رد بشم. یک بخش هست که به صورت ظاهری بر اساس همون حسابگری های ظاهری پیش میاییم بدون دیدن شأن و جایگاه امام. میگیم که خب وقتی که به هر حال کوفیان یک چنین بی‌وفایی به خرج دادن، امام دیگه خب تضمینی برای حرکتش نیست. اگر صاحب اون حرکت کسی باشد که صرفاً به پیروزی ظاهری فکر میکند، میخواد بره که به هر حال حاکمیتی رو به دست بیاره، وقتی دید نیرو به قدر کافی نداره فعلا عقب می نشینه تا به هر حال قدرت کافی پیدا بکند. خب این در صورتی است که ما امام رو به عنوان فردی که نعوذ بالله به دنبال کسب قدرتی است، حاکمیتی است بنگریم، میگیم که باز اینجا یک حرکت عبثی رو انجام داده، نعوذ بالله رفته به جایی که تضمینی برای پیروزیش نیست. خب مشخصه که با این نگاه نباید به امام بنگریم.
درست.
امام سلام الله علیه امام است، قبل از اینکه امام ابدان باشه امام جان هاست، جانها رو میخواد حرکت بده، سوق بده به سمت فلاح و رستگاری و هدایت، ارشاد جانها رو بکند. بنابراین تکلیف از دوش امام ساقط نمیشه تا زمانی که حتی یک نفر ممکنه به دست امام هدایت بشه، ممکنه پیام رو امام بتونه دست به گوش یک نفر برسانه. لذا از این منظر امام تا زمانی که از این جهت مأیوس نشده باید حرکت رو انجام بده. حالا به بخش دوم عرض میرسیم. بخش دوم این هست، یه وقت ما نگاهمون به حرکت ابا عبدالله علیه السلام از منظر اون اخباری است که به امام رسیده، از طریق جبرئیل به پیامبر رسیده، پیامبرم به اهل بیت فرموده، خود امام حسین میدانه که این سفر سفر بی بازگشتی است. قبل از حرکتش هم با در وداعی که با ام سلمه داشت، از میکنم که امام فرمود این رو و ام سلمه خبر داد اون جریان طفولیت امام حسین علیه السلام رو و اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه در حجره ام سلمه بود و امام حسین هم طفلی در آغوش ام سلمه بود، گریست، پیامبر گرفت امام حسین رو و جبرئیل نازل شد به پیامبر، عرض کرد که دوستش داری؟ فرمود که بله دوستش دارم. اما عرض کرد جبرئیل که اما امتت او را خواهند کشت و در اون لحظه بالش و گستر جبرئیل به سمت سرزمین کربلا و اونجا رو نشون داد به رسول خدا صلی الله علیه و آله. خاکی از کربلا آورد جبرئیل، داد به پیامبر اکرم، پیامبر اکرم داد به ام سلمه، درون تعبیر روایت قاروره ای شیشه ای گذاشت رو و پیامبر فرمود که هر وقت دیدین خون تازه ازش جوشیدن گرفت بدان که حسینم به شهادت رسیده. به اخبار جبرئیل هم اینها رو پیامبر فرموده بود و خب میدانیم که در عصر عاشورا و اولین شیون کننده و گریه کننده و مرسی سرابر ابا عبدالله خود ام سلمه هست، اولین کسی که مطلع شد غیر از کسانی که در کربلا حاضر بودن در مدینه و مطلع شد. امام حسین سلام الله علیه میدانست جریان چگونه است، میدانست مسیر مسیر شهادت است، میدانست خداوند شهادت رو رقم زده. خدا ابا عبدالله سلام الله علیه در عالم رؤیا دیدن که گفته شد به حضرت ان الله شاء ان یراک قتیلا، اهل بیت پیامبر اهل بیت ابا عبدالله علیه السلام گفته شد ان الله شاء ان یراهن سبایا، بحث اسارت برای اینها، بحث شهادت برای ابا عبدالله و یارانش مقرر شده، میداند طبق اخبار غیبی که این رو خواهد داد. یه وقت با این منظر نگاه میکنیم به حرکت ابا عبدالله علیه السلام، میگیم خب چون چنین چیزی مقرر شده پس باید بره، میداند بر شهید بشه باید بره. و گاهی در تبیین حرکت حضرت و بیان فلسفه قیام ابا عبدالله علیه السلام، خب میدونیم در این قسمت بحث زیاد شده، لغزش ها هم کم رخ نداد، واردش نمیشه و عرض میکنم که کسان رفتن به سمت انکار علم امام نسبت به شهادت امثال اینها، در حالی که خب جزء مسائل انکار ناپذیره. یه وقت میگیم امام چون میداند به شهادت خواهد رسید پس باید بره، به ناچار الزاماً باید بره، این مقرر شده است و رقم خورده، این قضا حتمی الهی است. اما می توان به گونه دیگر تحلیل کرد مسئله رو که منافاتی با این علم نداشته باشه، و اون این هست که ما کلن رفتارهای معصومان علیهم السلام رو از جمله عبدالله علیه السلام رو به عنوان اسوه و الگو می دانیم. خود قرآن کریم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو که خب مجهز به علم الهی بود، علم غیب بود، اونجایی که خداوند اراده می کرد به پیامبر اکرم علم غیب و تفویض می کرد، اما رفتارهای پیامبر رو به عنوان اسوه معرفی کرده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اگر بنابش رفتارهای معصومان رو همشو بر اساس اون علم غیب و اینها بدانیم، وقتی که میگیم حساب اون از ما جداست، درست. چگونه میتوانن اسوه با الگو برای ما باشن؟ ما که چنین علمی نداریم، اونها بر اساس اون علم عمل میکردن و اینها، در حالی که باید رفتار معصوم رو به گونه ای تحلیل کرد که همواره بعد اسوه با الگو بودنش حفظ بشه. ابا عبدالله علیه السلام به همین طریق از آغاز حرکتش، رفتارهایی که اون حضرت بروز داده، از قابلیت الگوگیری داره تا انتها، و این منافاتی با علم حضرت نداره. یعنی حضرت در عین اینکه میداند شهید خواهد شد، اما به صورت ظاهری به گونه عمل میکنه که گویا نمیداند. فرض کنید امام حسین سلام الله علیه از شهادتش بی خبره، نمیدانه در انتهای این مسیر به شهادت خواهد رسید، چگونه عمل میکنه؟ امام در منزل ثعلبیه مطلع شده است از اینکه مسلم به شهادت رسیده، مردم کوفه بی وفایی کردن، اما این احتمال هنوز باقی است، احتمال عقلایی هم هست که امام با همین اصحاب اندکش به کوفه برسه. مردمی که با مسلم مواجه بودند و در مواجهه با عبیدالله ابن زیاد به گونه ای عقب نشستن، اما این احتمال که منتفی نیست. اگر این مردم با خود حضرت مواجه بشن، با شخص ابا عبدالله، با اون چهره درخشانی که پیامبر دربارشون سفارش ها رو کرده، ابا عبدالله رو ببینن، یک حرکت جدیدی، خون تازهی در رگهاشون جاری بشه، این احتمال منتفی نیست. چون احتمال منتفی نیست، دیروزم عرض کردم این رضا امام حرکتش رو ادامه داد. این احتمال کجا منتفی شد؟ اولین جایی که امام سلام الله علیه گفته، رسما اعلام کرده که حال اگر شما بر عهد و پیمانتان نیستید، اجازه بدید من برگردم به مدینه جده، اونجاست که با سپاه هور مواجه شد. سپاه هور با 1000 نفر از همه مردمان کوفن، مردمان کوفه که بعضشون نامه نوشتن به امام دعوت کردن، با اینها آمده مقابل امام در منزل شراف، دیروز عرض کردم قبل از دون خسم، در اونجا مواجه شد با امام که امام حرکت کرد از شراف به سمت دون خسم، در میان را با سپاه هور مواجه شد. و اینها اونجا وقتی که پرسید مأموریت شما چیه، هور گفت که ما مأمور شما رو ببریم نزد ابن زیاد و تحویل بدیم. امام فرمود که من به دعوت شما مردمان آمدم، اگر نمیخواهید از دعوتتون برگشتید، بگذارید من برگردم. یکی از پیشنهادهای امام این بود که هور مخالفت کرد، و هور اصرارش حضرت رو به عنوان اسیر ببره نزد عبیدالله، که حضرت گفت چه این چیزی نخواهد شد، و گزینه سوم در میان آمد که بنا شد مسیر رو ادامه بدن به سمت شمال تا به هر حال خبر برسه، تکلیف معلوم بشه. بنابراین با توجه به این نکته، چون منتفی نبود احتمال موفقیت امام، این که امام با حضورش در کوفه بتواند طرفی دیگر ببندد و فضا رو به نفع خودش تغییر بده، اون کسانی که جزء یاران امام بودن و الان به خاطر فضای رعبی که در کوفه پدید آمده فعلا در خفا هستن، چه بسا امام بیاد، چون همطور شده بود، یعنی ابن زیاد به گونه فضا رو رعب‌آلود کرده بود که شخص از ویران شدن خانهش میترسید، از کشته شدن همسرش میترسید، از کشته شدن برادرش میترسید، تهدیدها و ارعابها بود. برازه با توجه به این احتمال معقول بود که امام حرکت بکند از اون منزل ثعلبی، همچنان مسیر رو ادامه بده. یعنی احتمال پیروزی به صورت ظاهری منتفی نبود، و اینها همه در حالی است که امام میدانه که پیروز زیر ظاهری در کار نیست، میدانه که به شهادت خواهد رسید، اما چطور اینا با هم قابل جمعه؟ همون نکته ای که گفته شده، امام به علم غیب میداند که شهید خواهد شد، و علم غیب برای معصومان تکلیف آور نیست. اینطور نیست که مکلف باشن، موظف باشن بر اساس علم غیبشون عمل بکنن، بلکه خیلی کارهای باید میکردن، ما مثلا به علم غیب امام میداند که فلانی فلان بر حال جنایت رو کرده، فلان کار رو خطا رو کرده، بعد حد بخورد، اما از اون علمش استفاده نمیکنه. امام طبق همون بیانیه ظاهری امثال اینا عمل میکند. حالا بخوام باز یه مثال بزنم، رسول خدا صلی الله علیه و آله در بازگشتشون از غزوه تبوک معروف شطورشون گم شد در بیابان و اصحاب فرمودن بگردید ببینید شطور رو پیدا میکنید یا خیر. بعضی از منافقین اونجا بودن، گفتن که مثلا محمد رو باش سنباله ببینید که به ما از آسمان ها خبر میده، در حالی که شطورش رو در روی زمین نمیدانه کجاست. پیامبر وقتی که اینو شنید فهمید شطور در فلان جا افسارش به فلان درخت گیر کرده، برید بیارید. این نشون میده که در عین اینکه معصوم علم غیب داره، اما نمیخواد مردم رو عادت بده که همیشه بر اساس علم غیبش بناس عمل بکنن. این در لزوم و این در استقرار از اون استفاده میکنه.
خیلی خوب. خیلی ممنونم، خیلی مفصل. البته راجع به همین منظر خیلی صحبت دیگه هم هست، قطعا شما بیانات دیگه دارید، اینکه بالاخره حضرت خبر شهادت مسلم رو پنهان نکردن، خیلی ها بازگشتن و این بیعت برادران مسلم فرزندان عقیل که فرمودید اونجا اتفاق افتاده. از زمانی مشخص حدودا کی میشه این منزل ثعلبیه؟
یعنی حرکت حضرت از ارشاد که مکه روز هشتم ذوالحجه است، رسیدن حضرت به کربلا دوم محرم حدودا 24 روز الا 25 روز طول کشیده این مسیر. دقیق مشخص نکردند که روز چندم حضرت به ثعلبیه رسیدن، روز چندم به
خیلی خوب. این که بالاخره روز عرفه شهادت مسلم هست، میخونم با چند روز مثلا به امام خبرش رسیده. حالا این منازل رو وقتی ما طی میکنیم، بس بیعت زهیر رو میبینیم، زهیر ابن قین، که حالا یه جورایی حضرت در آغوش میگیرنش دیگه. راجع به زهیر هم اگه بفرمایید.
بله، اتفاقا یکی از بخش‌های خیلی تکان دهنده، عبرت آموز، شعف‌آور واقعا در حادثه کربلا جریان زهیر، یعنی درس آموز، قابلیت تبعیت داره واقعا زهیر ابن قین، به خصوص با توجه به اینکه زهیر رو در صحنه روز عاشورا وقتی که آمد به میدان و رفت برای جنگ و مصاف و شروع کرد به موعظه و به قول مقام معظم رهبر جهاد تبیین، در واقع این اصحاب حضرت هر کدوم افسون بر جهاد ظاهر جهاد تبیین داشتن، روشنگری میکردن و بعد وارد میدان میشدن. ظاهر وقتی که وارد شد، یکی از همون طرف مقابل گفتن که تو که عثمانی بودی چگونه اومده در این جبهه؟ تنها گزارشی که درباره پیشینه عثمانی بودن زهیر هست همین اتهامی است که در اون صحنه اون فرد از لشکر عمر سعد به زهیر متوجه کرده. در تاریخ چنین چیزی ثابت نشده و چه بسا مثلا با این اتهام خواست به نحوی تنقیص بکنه زهیر رو و امثال اینها. اما به هر حال در پیشینه زهیر ابن قین خیلی ما در تاریخ نمیخوایم در این جبهه بوده باشه، چون به هر حال جنگ های در امیرالمؤمنین بود، نام او در سپاه امیرالمؤمنین خیلی گزارش نشده.
حالا اینکه خیمه‌ش رو سعی میکرد با حضرت همراه نباشه، فاصله بگیره، چی؟
اینم شاید معید باشه که به هر حال خیلی در این جبهه نبود و او هم رفته بود به مکه و اعمال انجام داده بود، برخلاف ابی عبدالله علیه السلام که ناچار شد هشتم ذوالحجه خارج بشه. او این محدودیت رو نداشت، اعمال انجام داده بود و سریعا از مکه خارج شده بود و عازم کوفه بود. و یک فردی رجل من بنی فزاره تو نقل هست، قبیله بنی فزاره قبیله معروف بوده، شخصی از اون قبیله همراه بوده با زهیر و همراهان دیگری هم داشته جدا از خانوادش، همسرش به نام دلهم که همراهش بوده. او نقل میکنه، گزارش میکنه که ما در منازل سعی میکردیم که با حسین ابن علی هم منزل نشیم. بعضی از مقتل نویسا گفتن که چون ابو عبدالله علیه السلام با خانواده و عیال اینها بود، از این جهت زهیر میخواست هم منزل نشه. این به این جهت گفتن، هم رو بر این معنا کردن، نگاه خوشبینانه ای رو القا کردن. و میگه به ناچار در یک منزلی ما هم منزل شدیم با ابا عبدالله علیه السلام، منتها ما در یک سو خیمه زدیم، منزل زرود ظاهره، ما در یک سو خیمه زدیم و ابا عبدالله علیه السلام در سوی دیگر. مشغول خوردن غذا بودیم که یک دفعه پیکی از جانب ابا عبدالحجاج ابن مسروق ظاهر از جانب حضرت آمد و گفت که حسین ابن علی سلام الله علیه زهیر رو فرا خوانده. زهیر رو میگه اصلا ما خوشکمون زد، قضا لقمه دستمون بود بر زمین گذاشتیم، و اینکه به هر حال ما خیلی و زهیر خیلی تمایل نداشت به مواجهه با حضرت و در هم تردید بود که همسرش، گاهی به هر حال همسران این چنین عامل نجات شوهران میشن و بالعکس، همسرش گفت که فرزند پیامبر حسین ابن علی تو رو فراخوانده و تو تردید داری در ملحق شدن به اون، پاسخ دادن به اون، و میگه این رو گفت و تشویقش کرد و زهر بلند شد و رفت همراه این پیک ابا عبدالله علیه السلام به خیمه حضرت و در اون دیدار چه گذشت بین ابا عبدالله و زهر هیچ کس گزارش نکرد. معلوم نیست حضرت چه تصرفی در جان زهر کرد، چی گفت به زهر و زهر چی شد. میگه زهر برگشت و چهره درخشان بشاش و عرض میکنم که با یک شوق و شعفی گفت که من ملحق میشم به حسین ابن علی، من همراه او خواهم رفت. و به همسرش گفت تو رو من طلاق میدم برای اینکه آزاد باشی، راحت باشی، بعد از این برو به اهلت ملحق بشو. و همسرش دید این وضعیت، دید گفت که الان که میخوای به حسین سلام الله علیه بری، روز قیامت من رو نزد جد حسین فراموش نکن، من رو یاری کن در قیامت نزد جد حسین سلام الله علیه. و جالبه که زهر به همراهانش گفت از شما هر کدوم میخواید همراه من بیاید، هر کدوم میخواید برید به مقصدتون، اما قبل از این که از شما جدا بشم من یک حدیثی رو، یک روایتی رو براتون نقل میکنم. گفت که ما در فتوحات در منطقه بلنجر گفتن هم منطقه قفقاز، که خب از خود این نقل برمیاد که داره جریانی مربوط به زمان عثمان نقل میکنه. چرا؟ چون فتوحات منطقه قفقاز و آذربایجان و اینها در زمان عثمان اتفاق افتاد. خب ما در اونجا در حال فتوحات بودیم و جهاد بودیم و اینها که به پیروزی رسیدیم و غنایم زیادی نصیب ما شد، خیلی خوشحال بودیم از این غنایم. سلمان باهلی که محققین گفتن این سلمان ابن ربیعه باهلی فرمانده سپاه بود، اما این حرف به اون نمیخوره و میخوره به سلمان فارسی که در اون سپاه حضور داشته. درست. در گزارش هست در اون سپاه سلمان فارسی و برخی دیگر حضور داشتن، لذا میخوره به سلمان. سلمان اونجا به ما گفت که شما الان از این غنایم شادید، اما آنگاه که به جوانان از بنی هاشم برخورد کردید و همراه اونها به جهاد برخواستید، آنگاه شاد باشید از یاری آنها. میگه الان من میفهمم که الان تطبیق کرد اون سخن و پیشگویی سلمان رو در واقع بر این لحظه، گفت که شادی شما در اون وقت خواهد بود که همراهی کنید با جوانان بنی هاشم. و رفت و از میکنم که ملحق شد. از اون جمع هم هست که یک نفر ملحق شد به از میکنم که عبدالله علیه السلام همراه زهیر آمد و دیگه چه رشادتی دیگه تا آخر، چون شب عاشورا سخنان زهیر روز عاشورا علی صحنه های عجیب.
خیلی خوب تو با لفو، چقدر خوب، انشالله ما هم در این مسیر باشیم. حالا آقای دکتر، هر ارزیابی که راجع به زهیر، چه بالاخره عثمانی بدونیمش و اینکه از حضرت دوری میکرده چه نه اینگونه نباشه، بالاخره این عاقبت به خیری نصیبش شده، این آغوش محبت سید الشهدا. اصلا قصه سید الشهدا و عاشورا برای همین خاص شده، نقش همسر، نقش خانواده، نقش فرزند، نقش پدر، نقش مادر، هر نقشی از زندگی، هر شأنی از زندگی توی قصه کربلا دیده میشه و انشالله کربلا رو درست ببینیم. در خدمت شما هستم.
اول به مدینه مصطفی بر سر زد، دوم به نجف شیر خدا بر سر زد. اول به مدینه مصطفی بر سر زد، دوم به نجف شیر خدا بر سر زد. سوم همه کون و مکان سینه زدن، تا مادر شاه کربلا بر سر زد، سوم همه کون و مکان سینه زدن تا مادر شاه کربلا بر سر زد، بیرقه از آلم شد، رایت هدا علم شد، خیمگاه اهل بیت و شاه کربلا علم شد، از الست هر چه بود هر چه هست، انبیا اولیا کائنات ممکنات، دم گرفتند همه یک صدا، هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله در رکاب پسر شیر خدا، بسم الله هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله در رکاب پسر شیر خدا، بسم الله از چشمه تسلیم شراب آوردن، از چشمه تسلیم شراب آوردن، از عصمت توحید نقاب آوردن، در هل هله فرشتگان ملکوت صد آینه از ابو تراب آوردن، شاه احرار دست به سینه و خبردار، از وهاب تا حبیب غرق در اترسی، میرسد زمزمه یا طبیب یا غریب، دم گرفتن همه هم صدا، هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله هر که می نوشد از این جام بلا، هر که دارد هوس کرب و بلا، در رکاب پسر شیر خدا، اول به مدینه مصطفی بر سر زد، دوم به نجف شیر خدا بر سر زد، سوم همه کون و مکان سینه زدن تا مادر شاه کربلا بر سر زد، شد سبز در این لوح و قلم و ویلا، از قصه آن مشروع علم و ویلا، شد سبز در این لوح و قلم و ویلا، از قصه آن مشروع علم و ویلا، زینب به حسین زیر لب میگوید، میلرزد از این خاک دلم و ویلا، دلنگران است مادر علی است، بین دو نهران آب سراب خاک مذاب، وای علی وای ربا، سار الله آل الله، دم گرفت تن همه هم صدا، هر که گشته است اسیر و مبتلا، بسم الله هر که دارد هوس کرب و بلا.
کوان که دلش شعله ور از زخم تو نیست، خونین دل و خونین جگر از زخم تو نیست. تا می نگرم به آسمان می بینم هرگز افقی تازه تر از زخم تو نیست. ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لم تبرد ابدا. قبول باشه انشالله که توفیق داشته باشیم استفاده کنیم از این ذکر توسل ها. این عشق ها آبروی دنیا و آخرت ما خواهد بود انشالله. در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه سوگواره و در خدمت استاد ارجمند آقای دکتر جباری و استفاده میکنیم از محضرشون، از تاریخ حرکت سید الشهدا برای ما میگن، منازلی که طی شد، کاروانی که حرکت کرد و خیلی ها ملحق شدند، خیلی ها محروم ماندند. میخوام صحبت کنیم راجع به شخصیت هایی که تو این مسیر یا همراه شدند یا اینکه خودشون رو از بهشت الهی محروم کردند. آقای دکتر جباری، از زهیر گفتیم و نام مبارکشون رو در این برنامه بردیم، تر ماه رو هم زیاد اسمش رو شنیدیم، اینکه با حضرت همراه شد نشد، بالاخره یه مواجهه‌ای داشتن تو یکی از منازل.
بله، همونطور که اشاره فرمودید، واقعا تحلیل شخصیت ها و کسانی که مواجه شدن با آب عبدالله علیه السلام، وقتی که دقت می شود می بینیم که یک طیف و دو طیف نیستند، افراد تو یک درجه نیستند. بله. نوع برخوردشون و سلوکشون و درجاتشون، یکی مثل زهیر ابن قینه که دیگه سر از پا نمیشناسه و همراه حضرت حرکت میکنه، به هر حال نمیدونم بله در اون خیمه میان او و ابا عبدالله چه گذشت. شخصیت تر ماه ابن عدی از اصحاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده، در رکاب حضرت بوده، حتی یک وقتی یک به اصطلاح نامه‌ای هم نزد معاویه برد و یک نوعی شجاعت و رشادت هم در مواجهه با معاویه ازش گزارش شده. چنین شخصیتی است و جزو برها شخصیت های مطرح کوفه است، البته ریشه یمنی داره، از قبیله طیه.
بله.
و در کوفه جزو یمنی های کوفه است. یک گزارشی هست درباره تر ماه ابن عدی، عرشبت که بعد از اینکه ابا عبدالله علیه السلام با هور مواجه شد و ناچار شد حرکت بکند از اون منزل ذو حسام، یه مقدار که گذشتن از اونجا چهار سوار رو دیدن، چهار سوار از کوفه داشتن می آمدن به سمت ابا عبدالله علیه السلام و تر ماه هم همراهشون بود. تر ماه چون راه رو بلد بود، ظاهر مامان بلد راه، اونها راهنمایی میکرد. اینها رسیدن به ابا عبدالله علیه السلام و سلام کردن. اشعاری هم حتی گفته شده در مسیر تر ماه می سروده، در این که ما داریم به سمت کی میریم، به سمت ابا عبدالله میریم، شخصیت حضرت توصیف میکنه. میرسن به حضرت و شروع صحبت میکنن. هور میاد و میگه که اینها نمیتونن همراه شما باشن. حضرت فرمود که چرا؟ هور میگه که چون که به هر حال من مأمور هستم که مانع بشم کسی به شما بپیونده. حضرت هم اینها از یاران من هستن و باید و نمیتونه مانع اینها بشی و اگر بخوای مانع بشی با تو خواهیم جنگید. لذا هور رها میکنه و اجازه میده اینها هم راضی باشن. و تر ماه در اونجا حضرت سوال میکنه ازشون، از این جمع که از کوفه داشتن میومدن، که پیک حضرت قیس ابن مسهر سیداوی که دیروز اشاره کردیم شهادتش رو، که حضرت اعزامش کرده بود به کوفه و نامه رو برای شیعیان کوفه از طریق او فرستاده بود و این دومین سفیر امام سلام الله علیه بود که در کوفه به شهادت رسید، چون وقتی که رسید به نزدیکی های کوفه عرض شد اون حسین ابن نمیر ملعون از برحال ماموران ابن زیاد او رو دستگیر کرد و نزد ابن زیاد برد و ابن زیاد هم گفت که باید بری در مسجد حسین نعوذ بالله و پدرش رو لعن کنی و این در مسجد با رشادت به مردم پیغام رو رسوند. در واقع به ابن زیاد هم دستور داد از بالای قصر به زیر انداختند و به شهادت رسید. خبر شهادت او رو به امام دادن، عشق امام جاری شد. در اینجا میگه عشق از چشمان حضرت جاری شد و این آیه شریفه رو من المؤمنین رجال صدق و ما آهد الله علیه فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدل و تبدیل. این آیه رو حضرت خوندن و دعا کردن و اینکه خدایا بهش رو نصیب اون او و ما بفرما، خدایا ما رو در اون مستقر و جایگاهی که وعده داده ای و پاداشی که وعده داده ای ما رو با اونها همراه کن و در اون جا قرار بده. خب در اینجا دارد که حضرت خوب حرکتشون ادامه دادن. تر ماه ابن عدی به حضرت عرض کرد که حالا که وضع کوفه اینطور هست صلاح نیست رفتن شما به کوفه با این وضعیت، برگردید من شما رو میبرم نزد قبیله خودم منطقه عجع با همزه، با همزه هر دو با هم عجع هر دو با همزه است، در منطقه یمن قبیله تای. قبیله تای قبیله پر جمعیت مقتدری بود در یمن. میبرم نزد اونها و اونجا به اصطلاح منطقه است کوهستانی که دشمن هرگز نمیتونه اونجا راه پیدا بکند و نیروهای زیادی رو من برای شما جمع میکنم در اونجا حضور پیدا بکنید و در امان باشید. این پیشنهاد کرد. حضرت فرمود که نه، ما با اینها قراری داریم. حضرت با این وجود، با وجود این که طرفش نیروهای ابن زیادن و بر سر عهد و پیمان هست، یعنی همین که ولو به جبر و به تحمیل قرار شده که فعلا مسیر شما رو برن تا تکلیف معلوم بشه، حضرت فرمود ما با اینها قراری گذاشتیم، بر سر همون باید باشیم تا ببینیم خداوند چی مقدر کرده. این شدنی نیست که من پیشنهاد تو را قبول بکنم. لذا تر ماه که معیوز شد از این پیشنهاد گفت که یا ابن رسول الله، من از کوفه حرکت کردم، مقدار آذوقه تهیه کردم برای خانواده‌ام در قبیلم، اجازه بدید من برم اینها رو به اونها برسانم و برگردم به شما ملحق بشم. حضرت فرمود که برو اما عجله کن، شتاب کن که به هر حال برسی. ولی ذاتر ماه رفت و آذوقه رو رسوند و خداحافظی کرد با اهلش. اهلش گفتن تو رو به حال دیگری میبینیم. گفت که به هر حال من درست ملحق بشم به ابا عبدالله سلام الله علیه و برگشت. آمد به نزدیک کربلا که رسید دید که خبر میرسند که حسین ابن علی سلام الله علیه به شهادت رسید، خبر شهادت حضرت رو شنید. حالا من این که عرض کردم درجات دارن، مثلا بین زهیر ابن قین ملحق شد بلافاصله به حضرت. تر ما هم در اینجا گرچه بحث رساندن آذوقه به اهل و عیال و دادن نفقه واجب هست، اما واجب ها اهم و مهم دارن، واجب داریم و اوجب داریم. اینجا من گاهی با خودم تحلیل میکنم، میگم که اینجا آیا بهتر نبود که تر ماه از حضرت استمزاج بکند که یا ابن رسول الله من الان همراه شما بیام این لازم تره، یا اینکه برم آذوقه رو برسم اونجا. طبیعتا حضرت به اصطلاح اون چه که تکلیفش بود بهش بیان میفرمود، خودش مطرح کرد که من برم برگردم، لذا امام فرمود عجله کن، امام منعش نکرد از رفتن، لذا از این فوز محروم بود. جزء اشقیا نشد، جزء شیعیان حضرت، اما بالاخره جزء نجات یافتگانه. اما دیگه اینطور نیست که ندا، چون حضرت به هر کس میرسید دعوتش میکرد، میفرمود که اگر هم اجابت نمیکنه دور شو از ما که ندای من رو، ندای یاری خواهی من رو نشنوی، که اگر کسی بشنود ندای یاری خواهی من رو و به من ملحق نشه سزاوار از خدا او رو به رو در آتش بیفکنه. تر ما قبلا قطعا چنین نبود، اما خب جزو اون فائزین در رکاب ابو عبدالله هم قرار نگرفت.
و با چه حسرتی دیگه حسرت ادامه
چه حسرت بزرگ
عمرش رو طی کرد. خیلی اینکه ما مقام امام رو درک کنیم، اینکه حالا قبل از این اتفاق اجازه گرفتن و رفتن و برگشتن مثلا برای امام مصلحت سنجی کنه بله. که بیاید بریم اون امامه
لذا در محضر امام تسلیم محض
بله
بله اون چون خیر محض رو میخواد لذا باید تسلیم محض بود.
درست. و اگر این اتفاق میافتاد چه بساطر ما هم همراه میشد
جز اینا میشد
بله. پناه بر خدا. اینا همش برای ما تلنگر نهیب بله. و
که قدر لحظات رو بدون قدر فرصت ها بدونیم. اون روایت رسول خدا صلی الله علیه و آله ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، همیشه این نفحه های رحمانی نمیوزه، گاهی میوزه، گاهی که وزید فتعرضوا لها، خود رو در معرض اون نسیم ها قرار بدید.
حالا ان شاء الله ما نگاهمون به حت ولی عصر این گونه باشه، اون آمادگی رو داشته باشیم
ان شاء الله،
ان شاء الله لیاقت رو ان شاء الله خود حضرت نصیب ما. خیلی خب، این شخصیت ها رو داریم یکی یکی بررسی میکنیم. از عبیدالله ابن حر جعفی بفرمایید.
اون هم اتفاقا از اونهایی است که خب متاسفانه دچار شقاوت شد و خودش هم افسوس میخورد بعد از حادثه کربلا. عبیدالله ابن حر جعفی سابقه بدی داره، لاحقه بدی هم داره. سابقش بده از این جهت که عثمان مسلک بود، ولذا در زمان خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه رفت در جرگه معاویه رفت جزء سپاه معاویه بود و اینها، و بعد از شهادت امیرالمؤمنین در هم دوره معاویه اومد در مدائن ساکن شد و این بوده کار رهزنی اینها میکرد، یعنی خراج مدائن گاهی میگرفت و اینها. خیلی برحال معاویه هم او رو به گونه‌ای تحمل می‌کرد، بالاخره دوره 20 ساله معاویه رو اینچنین طی کرده. و در جریان حادثه کربلا راوی گزارش می‌کنه، میگه که ما رسیدیم همراه ابا عبدالله علیه السلام به منزل قصر بنی مقاتل، از منازل قبل از کربلا بود، بین کوفه و کربلا. گر رسیدیم به اونجا و دیدیم که خیمه برافراشته است، خیمه بلندی برافراشته است، و پرسیدیم مال کیه؟ گفتن مال عبیدالله ابن حر جعفیه. و عرض میکنم که حضرت پیکی و فرستاد سراغ او. اینجا ظاهرا همون حجاج ابن مسروق که عرض کردم، اینجا بوده. اون حجاج ابن مسروق میره سراغ عبیدالله و میگه حسین ابن علی سلام الله علیه تو رو فرا خوانده. او میگه من از کوفه خارج نشدم مگر برای اینکه با اون مواجه نشم، چون میدانستم میاد سمت کوفه، من برای اینکه با اون مواجه نشم و به هر حال مجبور نشم یا ملزم نشم، به هر حال توقع از من ایجاد نشه که در کنار او باشم، از کوفه خارج شدم. الان نمیتونم او رو اجابت بکنم. چرا؟ چون میدانم اگر همراه با او بشم کشته خواهم شد، و میدانم کسی همراه او کشته شود به فوز و سعادت میرسد، اما من آمادگیشو ندارم.
عجب.
حالا الان فرصتش نیست، من یه تحلیلی قرآنی در این باره حالا انشالله شد بعد عرض میکنم که چی میشه که انسان در این بزنگاه ها، یکی مثل زهیر فوری میتونه تصمیم بگیره، یکی مثل این میگه با این که میدانم ان علمن، میداند که سعادت در این مسیر، اما میگه آماده نیستم. چرا آماده نیست؟ این چی باعثه که درون انسان گاهی آماده است گاهی آماده نیست؟
خیلی بحث خوبیه و مجال مفصلی میتداره اینکه اون نفحات رو قدر بدانن و اینکه آگاهی تنها کفایت نمی کنه.
بله، این یک نکته قرآنی داره، این کلیدش قرآن به دست.
انشاءالله توی برنامه بعدی حتما بفرمایید و بینندگان ارجمند استفاده کنید.
بله، ولذا این پیک برگش خود ابا عبدالله سلام الله علیه آمد. خیلی عجیب، یعنی امام ولع داره، حرص داره به هدایت افراد.
بله.
مثل رسول خدا صلی الله علیه و آله، قرآن میگه لعلک باخون، نکنه میخوای خودت رو از بین ببری از این که میبینی اینها ایمان نمیارن. حریصون علیکم، راجع به پیامبر، حریصون علیکم، حرص داره بر ایمانشون. پیامبر چنینه، امام هم طبیعتا هم حریص بر ایمان بندگان هست. امام خودش تشفا برد با عبیدالله حفظت و او همین حرف رو گفت، میدانم به سر کسی همراه تو باشد و کشته بشه به سعادت میرسه، اما من آمادگیشو ندارم. و اما یک اسب خوبی دارم به نام ملحقه، و هیچگاه نشده از دست دشمن سوار این اسب بشم جز این که تونستم فرار بکنم و به دشمن برسم هنگام که دشمن تحریم کردم. این اسب مال شما. حضرت فرمود که ما اومدیم خودت رو نجات بدیم، ما به دعوت خود، ما رو نیازی به اسبت. خیلی سطح فکر باید پایین باشه، سطح معرفت پایین باشه که به اصطلاح به امام اسب تعارف بکن تو چه موقعیتی. و عرض کنم که امام برگشتن از خیمه او، شخصی همراه او به نام انس ابن حارث کاهلی، اون هم میگه که من هم از کوفه همراه عبیدالله با همون نیت عبیدالله ابن هور خارج شدم و مثل اون فکر میکردم، اما همین که سخنان حسین ابن علی رو شنیدم دلم برگشت و ملحق شد به امام. چه سریه هر دو از کوفه خارج شدم با این نیت، اما یکی جانش اجازه میده همراهی میکنه، اون یکی درونش اجازه نمیده. اون از میکنم که کلا بلران علا قلوبه هم مکان و یک سبون، اون گناهان گاهی دل رو برحال تیره میکنه و ما نمیشه انسان بتونه به جا تصمیم بگیره. این انس ابن حارث از جز شهدای کربلا است. انس ابن حارث کاهلی
بچه بسا امام اصلا به قصد انس هم اومده باشن.
بله
بچه بسا بالاخره خب جز علم امام
هم او و هم عبیدالله برخواد. اینو باید در تاریخ بماند، بیان بشه و عبرت بشه برای همگان. و این عبیدالله ابن هور بعد از حادثه کربلا اشعاری ازش نقل شده، اشعار حاکی از تأسف او، افسوس میخورد که ما خب حالا افسوس میخوری شعر در این جهت میسرائی بعد چی سمم موز، اما باز عمل نکرد بر اساس این. خب بعد بعدش بری به جبهه حق به پیوندی. میاد در جریان قیام مختار هم مدت همراه مختار، اما بعد علیه مختار حرکت میکنه، میره در نقطه مقابل. چرا؟ چون دنیا چشم او رو گرفته و مختار چون که اجازه نمیده به او که به هر حال این اموال بیت المال دست رسی پیدا بکند، ضد مختار میشه، میره به جبهه مصعب ابن زبر میپیونده. باز با مصعب حرفش میشه، میره به جبهه عبدالملک مروان اموی میپیونده و به عنوان یکی از نیروهای عبدالملک میاد به مصاف مصعب در کوفه و اونجا کشته میشه سال 68 هجری. سرانجام این آقایی که میتونست از شهدای کربلا باشه، اما این چنین میشه و با ما یکی نیروهای امویین کشته میشه در اونجا.
بسیار خوب، خیلی خوب، پناه بر خودم. انشالله ما آقایت به خیر بشیم. کل الخیر فی باب الحسین علیه السلام. خیلی استفاده کردم آقای دکتر، ممنونم. انشالله برنامه بعدی هم این مجال فراهمه که بیشتر و بهتر از قصه عاشورا و کربلا بشنویم. انشالله در زندگیمون عاشورایی و کربلایی باشیم. شبکه به نام حتی ولی از هست با یک ربایی به اتفاق جای دکتر جباری از حضور شما مرخص میشیم. یک روز به هیئت سحر می آید، با سوز دل و دیده تر می آید. یک روز به انتقام 72 شمس، با 313 قمر می آید. انشاءالله. التماس دعا و خدا نگهدار.
یا جدا لند و بنک سوا و مسا، و لابکی ان علا بدل الدموع دما، مسا گریه می کنی با مصیبتای جد غریبه، برا زور دعا می کنم تو روزه های جد غریبه. مادر گریه و آه جد غریب دیده به راه، آجرک الله امام زمان بدیت الله امام زمان، آجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان.